من هر دو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
امروز در تقویم جمهوری اسلامی ایران مناسبتی ثبت شده که خوبه یه اشاره کوتاهی بهش داشته باشم. امروز پنجمین روز از مهر ماه 1403 هست و توی همچین روزی تو سال 1360 در پی موفقیت رزمندگان اسلام در عملیات سامن الائمه علیه السلام، حصر آبادان شکسته شد و این شهر قهرمان از چنگال ارتش رژیم بعث عراق آزاد شد. سلام و درود به همه ایثارگران و رزمندگان، جانبازان و شهدا.
ما الان در یک روزی مجتمع هستیم که دولت صدام، دولت قاسب صدام، بدون یک عذری موجهی در بین تمام دول عالم، بدون اطلاع و بدون سابقه با دریا و هوا و زمین هجوم کرد بر ایران و به خیال خودش میخواست که کشورگیری کند و خلافت مسلمین را، یک آدمی که به اسلام اعتقاد ندارد، ریاست مسلمین را به دست بگیرد.
هفته مهر 1359 بود که شهید بهشتی برای سرکشی به اهواز اومد و خبر احتمال سقوط شهر رو از طرف بچه های سپاه برای امام برد. پاسخ امام یه جمله بود: مگر جوانان اهواز مرده اند؟ این جمله امام عملیاتی رو کلید زد که تا پایان جنگ 8 ساله به عنوان اصلی ترین تاکتیک رزمی سپاه ایران محسوب می شد.
اصلا آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی ما ایمان جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا بمب ما پراب. قربان بده بره. خدا ماشاءالله قربان یادت نره. بمب ما پراب. خدا ماشاءالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی،
شیپور جنگی که در 31 شهریور سال 1359 توسط رژیم بعث عراق نواخته شد، با پیشروی 12 لشکر در مرزهای خوزستان شروع شد. 6 روز از آغاز جنگ نگذشته بود که شهرهای بستان و سوسنگرد اشغال شد و بعثی‌ها به حمیدیه، یعنی نزدیکی اهواز، رسیدند. امیر محمد مختاری فرد،
غیور اصلی، یکی از افسران نیروی مخصوص ارتش در یگانهای هوابرد ارتش و دارای تخصص بسیار بالا در زمینه جنگ‌های چریکی و آموزش‌های کلاسیک، هم کلاسیک هم چریکی دوره دیده بود.
سردار احمد خادم سیدالشهدا،
آیه شمخانی و آقا محسن اومدن این گلف رو به عنوان در اسمقر فرماندهی قرار دادن، پرکاندیلم هم به عنوان در اس آموزشگاه ایجاد کردن که پرکاندیلم از نفت گرفتن. یه جایی بود که کانتینر بود، محلی بود برای در از نفت، اونجا رو قبر اصلی تبدیل کرد به یک آموزشگاه. 7-8 دوره خیلی سخت برای پاسداران کل خوزستان برگزار کردن. در این دوره که ما خودمونم حضور پیدا می کردیم، الحق که خب ایشون یکی از نیروهای با تجربه نظامی بود، دوره سختی رو در خارج، در داخل دیده بود، در ایتالیا، آلمان، مصر، اردن آموزش دیده بود، در خود ایران هم در نیروهای ویژه آموزش دیده بود. همون آموزش ها رو من یادمه که در پرکاندلم به پاسدارا آموزش میداد، 10 کیلومتر اینا رو میبرد و تیراندازی با حالتهای مختلف در شب در روز.
اسلام
پیروز است، شرم و غر نابود است.
شهید بهشتی توی یه تماس تلفنی با علی شمخانی این پیام یه جمله ای امام رو منتقل کرد: جوری خون بچه ها به جوش اومد که عصر 8 مهر 1359 30-40 نفر از بچه های سپاه که تو مقر سپاه بودن همون لحظه راهی حمیدیه شدن. دریابان علی شمخانی:
برامون روشن بود سوسنگه سقوط کرده و نیروهای تانک دارن میان. حتی شما عناصر اطلاعاتی رو همیشه فعال بودن، یعنی دقیق ترین اطلاعات رو همواره داشتیم، هم مردم همکاری میکردن، مرتب عناصر مردمی که عرب نشین میکردن گزارش ما میدادن، و هم چون ما اول جنگ گروه اطلاعاتی رو سازمان داده بودیم و توی مرز مستقر بودیم، اینا مرتب اطلاعات میبرن که همیارا وضعیت عراقی چیه، و هم عراقی ها پناهنده میدادن، پناهنده میومد و اون میگفت. این سه مجموعه برای ما کشف شد که عراقی همشن میخوان بیان طرف اهواز. تنها کاری که میتونستیم این بود که ما با سپاه اهواز بمونیم، محاصره بشیم، بمباران بشیم، منهدم بشیم، یا اصلا برده میریم بجنگیم. خب آدم عاقل با حد اقل عقل اصلا بدون اعتقاد باید بره بجنگه. ما هم عقل داشتن نیروهامون، هم معتقد بودن و هم عاشق بودن. ما میتونستیم قبول بکنیم که اهواز نیروی عراقی توش وارد بشه؟ امکان نداشت برای ما اینو قبول بکنیم.
سردار حاج صادق آهنگران:
ما تو سپاه بودیم که دیدیم غیر اصلی اومد و با یه همچین شوری اومد و با یه عصبانیتی اومد و با یه استرابی اومد و گفت که دشمن داره نزدیک حمیدیه میرسه، دشمن داره نزدیک حمیدیه میرسه، اگر حمیدیه رو گرفت و پادگانه گرفت اهوازم رفته، هم شرفمون رفته، هم آبرومون رفته، هم ناموسمون رفته. یک سری رجس خوند و شعار داد و سرصدا کرد اونجا و همه رو تحریک کرد، گفت ملا اومدید اومدید، نیومدید من تنها میرم اونجا، من میرم اونجا مخالفت میکنم، چون امشب قطعا میاد به طرف حمیدیه. اون شب با او تحریکی که برادر ما داشت، خدا رحمتش کنه به درجات عالی کنه، 60 نفر بلند شدن، 60 نفر که همشون رفتن قبل این رفتن، چون دیگه میدونستن با 100 تانک حدودن کمتر بیشتر، و 60 نفر با او دو تا آر پی جی و یه بساط تفنگ کلانج با ما نمیتونستن طرف شن. اینجور احتمال دادن که 60 نفر دیگه برگشت توشون نیم، همه با عنوان شهادت رفتن.
شب شد و طبق معمول لشکر کلاسیک عراق توقف کرد. گروه اول بچه های سپاه در نزدیکی دشمن کمین کردند و مشغول بررسی شدند.
ارتش عراق خب وارد شد با از محورهایی که از سمت خرمشهر، از سمت دوبهردان و همچنین از سمت بستان و سوسنگرد و حمیدیه به سمت اهواز و همچنین از سمت شوش و یه محورم در سمت فکه که اومده بود به در از جرس نادری، از این محورها وارد شده بود ارتش عراق. در محور سوسنگرد که ما بودیم، رزمندگان غیور اسلام مرحله به مرحله با ارتش عراق جنگیدن. خب عراق خودش رو نزدیک، یعنی سوسنگرد گرفت، بستان گرفت، اومد براش بخشدار گذاشت، اومد سوسنگرد گرفت فرموندار گذاشت، بخشدار گذاشت و حرکت کرد، اومد به سمت حمیدیه. ما قبل از اینکه وارد حمیدیه بشه، خب غیور اصلی اونجا یه تیم تقریبا 28 نفره 30 نفره آماده کرده بود که آر پی جی زن، تیربار، کلاش. و شبی که ارتش عراق دیگه داشت وارد میشد، از قبلش هم بعد از اون یه انفجار مهیبی زاغمماتهای ارتش منفجر شده بود و شایع کرده بودند که ارتش عراق وارد اهواز شده.
علی غیور اصلی به بچه ها فقط یه جمله گفت: امشب اگه خوابیدیم، فردا دشمن توی اهواز به ناموس ما رحم نمی کنه. همین یه جمله برای حدود 40 نفر از بچه های سپاه اهواز کافی بود تا با چند تا جسه و 7-8 آر پی جی به لشکر عراق حمله کنن. بچه ها با 2 لشکر مجهز با بیش از 500 تانک روبرو بودن. اونا با تقسیم شدن به دسته های 2 نفره طبق نقشه غیور به این دوتا لشکر حمله کردند.
مشخص بود به دلیل اینکه جاده تنها مقر ورود عراقی خواهد بود، به دلیل اینکه دو طرف جاده مزارع بودن، مزارع رو تو اون زمان آبیاری داده بودن و گلی بود، نمیتونستن عراقی تانک توش بیارن. لذا به کمک شهید غیر اصلی نیروهامون رو چیدیم. خود شهید غیر اصلی هم از زیر پل نیروها رو اداره میکرد و منتظر عراق شدیم. نماز مغرب عشا رو خوندیم، بعد نماز مغرب عشا سحرانی شد، نیروها رفتن توزیع شدن و هر کس مسئولیت مشخصی داشت، یعنی با یک سازماندهی کاملا کلاسیک رزمی چریکی.
هم رزمان غیور اصلی،
حالا ما نشسته بودیم همین جا داشتیم برای خودمون حرف می‌زدیم، گفتیم خب دو ساعت دیگه میرسن این نیروها، الان که ساعت 2 ساعت 4 نیم 5 اینا میرسن اینجا، داشتیم برای خودمون موشک آر پی جی سوار می‌کرد، داشتیم سوار می‌کرد صدا داره میاد، دیدیم که یه سیمرغ اومد رد شد، بعد یه لاندیبه به اصطلاح فرمانده‌ای گفت نیروها کجا دارن میرن برای خودمون، ما که نیرو نداریم
اصلا سوتنگ رو بیار بکنه بره. ما در فاصله چند صد متری و صد متر 200 متر به خاطرم میاد یه چراغ قرمز دیدیم و صدای شبیه تراکتور. من به این دوستم که کنارم بود گفتم که این چراغ تراکتوره اینجا چیکار میکنه، گفت بابا این نفرور عراقی اگه اینجاست. ما تازه فهمیدیم که عراقی ها تا کجا اومدن و ما هنوز باور نمیکردیم که اینقدر به عراقی ها نزدیک شدیم و تو چنگشونیم.
ما بچه‌ها گفتیم بچه‌ها هیچ کی تیراندازی نکنه، اینا اگه می‌خواستن تمام تانک و نفربرا میرفت، این اومده بره شناسایی بکنه ببینه حمیدیه چه خبره، خالیه، برنامه چیه که بقیه همه بیان چیکار بکنه هجوم بیارن.
وقتی شب شد حدود 40 نفر از بچه‌های سپاه اهواز اولین عملیات جنگی رو تحت عنوان شبیخون غیور اصلی انجام دادن و با جلوگیری از سقوط اهواز سرنوشت جنگو تغییر دادن. اونا با این کار رویای فتح 3 روزه خوزستان رو بر سر صدام خراب کردن.
پشت درخت ها همه آماده بودن که 2 RPG داشت، یه تفنگ 106 بود و بقیه دیگه کلانش رو جلسه بود. ایشو فرماندهی میکرد و بالای تپه استاده بود که یادم شهید جواد داغری میگفت من یه لحظاتی دشمن رسید نزدیک و این دستور آتش نداد. یه لحظات تزلزل به وجود اومد در اون من، گفتم نکنه این با اونا یه توانی کرد، چون غیور اصلی قبلش تو گارد جاویدان شاه. بعد ایشون گفت یک لحظه جواد داغری گفت که من همون آن گفتم ای داده بیداد، این همون چیز سابقش با اونا توانی کرد، دشمن رسید به چند متری ما دستور شلیک نمیده دیگه. خلاصه زبون اعتراض اون بلند شد، داشت داده بیداد می‌کردی، او با خونسردی سر کاکتوس قدم می‌زد. گفتیم اگه این چیز پچرات روبروش اینجوری قدم داره میزن؟
علی همچنان روی تپه قدم میزد. دشمن که به 10 متری رسید دستور شلیک داد. دشمن غافلگیر شده بود و به گمان این که با لشکری مجهز و عظیم روبرو شده 90 کیلومتر عقب نشینی کرد. یعنی از حمیدیه و سوسنگرد و بستان و چذابه بیرون رفتن تا لب مرز.
دستور شلیک میده.
شبی که به سراغ به حمیدی رسیده بودن تمام سلاحاشون پر بود، آماده درگیری یا در حالت آماده باش خودشون بودن، چون میدونستن نزدیکی اهواز قرار دارن و چند کیلومتر بیشتر با اهواز فاصله نداشتن. وقتی که بچه‌های RPG درگیری رو شروع کردن، چند لحظه بعد ما دیدیم جهنمی بالای سر ما درست شد.
علی غیور اصلی یه تاکتیک بی‌نظیر جنگی رو در کمتر از 24 ساعت اجرا کرد، به طوری که این روش تا پایان جنگ 8 ساله به عنوان اصلی ترین تاکتیک رزمی سپاه ایران محسوب می شد و تا پایان جنگ تمام عملیات های سپاه با تأسی از همین شبیخون غیور اصلی توی شب انجام می شد.
ما درسی که شهید غیور اصلی یاد گرفتیم شبیخون بود. ما این شبیخون رو گذاشتیم مبنای حرکتمون در جبهه سوسنگرد، یعنی اون چه که دشمن از هر طرفی که میخواست وارد حمیدیه بشه، وارد سوسنگرد بشه، وارد بستان بشه، با تانک، با نفربر، با نیروهای تکاور، به هر شکلی که وارد میشد، ما برنامه‌مون رو گذاشتیم شبیخون، یعنی شبا میرفتیم بهش حمله میکردیم و اونچنان این شبیخونای ما ضربه زده بود و ارتش عراق که بسیار تاثیرگذار بود. و امروز هم الحمدلله ما چه در جنگ با در سوریه، در جنگ در عراق با گروه های تکفیری و گروه داعشی، او تفکر شبیخون رو به کار بردیم و الحمدلله بسیار مؤثر بود و امروز هم در یگانهای رزممون عملیات‌های ویژه شبانه رو داریم روشون تمرین می‌کنیم و الحمدلله نیروهای ما بسیار مبتکرانه در شب میتونن با تمام سلاح‌ها و ساز و برگشون بجنگن که یکی از ویژگی‌های نیروهای مسلح ماست الحمدلله در جمهوری اسلامی که از شهدای عزیزمون چون شهید غیور اصلی.
این اولین شبیخون دفاع مقدس بود که در تاریکی مطلق انجام شد و لشکر بعثی‌ها رو حسابی غافلگیر کرد.
یه شلیک آبیجی اول و دوم که دو تانکش زدیم بجا اونا عقب نشینی شروع کردن. گفت من میدیدم که اشبدی که از دو دارم یه ارجو فرمانده شد که برگرد.
هرگز این ذهنیت رو نشنن که توی این نقطه بهشون مقاومت صورت بگیره. ولی مقاومت که صورت گیره اولین تانکی که زدن با آرپیجی و نارنجک توفنگی بچه ها هجوم کردن با نارنجک بدین روی تانک ها. همونطوری گفتم بستر دو طرف جاده چی بود؟ گلی بود. عراقی هایی که فرار کردن تانک ها رو چون دیگه با هم خواستن سبقت فرار داشته باشن دیگه برن توی یه گلا زدن.
تو عقب نشینی چند تا تانک هاشون 7-8 تا اول تو همین باغات گیر کردن. الان 3-4 تاشون هم تو همین باغات وجود دارن.
دیگه از اونجا اینا فرار کردن که بعد میگم اسیراشونه که گرفتیم اسراشون اینجوری میگفتن فرمانده هاشون میگفتن که ما فکر کردیم از بستان که به این راحتی اومدیم تا رسیدیم به نصر سنگردم گرفتیم اومدیم حمیدیه وقتی این شلی که آرپیجی شروع شد و این ور آرپیجی زدن ور آرپیجی دو آرپیجی زدن گفتیم همون تلهی بود که اینا مخواستن ما رو بکشونن تو دل خودشون همون اسیر کنن لذا از این جهت ترسیدیم و دیگه ول کردیم.
قرار بر این بود که ما عراقی ها رو تا ساعت 9-10 صبح اینجا معطل بکنیم. ما هیچ برنامه‌ای که داشته باشیم عراق رو اینجا شکست بدیم و وادار به عقب نشینیش بکنیم نداشتیم. می‌خواستیم که فقط تعللی در حرکت نیروی عراقی به سمت اهواز پیش بیاد که عراقی‌ها نتونن راحت فردا صبح به اهواز برسن.
این درگیری ادامه داشت تا صبح ما از همون روز درخواست کردیم هماهنگی هم خوب بود با بچه‌های منطقه‌ای اومدن و ادامه دادن 90 کیلومتر اولین عقب نشینی عراقی بود. عراقی ها از این به بعد فهمیدن که ایرانی ها این گونه نیست که فر و صبح در اهواز صدام مصاحبه کند. ایرانی ها مقاومت میکنند و ایرانی نیروی رزمی دارند.
علی غیور اصلی مسئولیت آموزش سپاه اهواز را به عهده داشت. فردای این شبیخون هنگام بازگشت به سمت اهواز به شهادت رسید. بعد از شهادتش پادگانی که آموزش‌هاش رو انجام میداد به نام شهید غیور اصلی تغییر نام داد.
شبم بود، مهتابم نبود، ما هم باید با چراغ خاموش حرکت می‌کردیم چون نمی‌دونستیم دشمن کجاست، تا کجا رفته عقب. از سوسنگرد به سمت بستان. بین بستان و سوسنگرد یه روستایی به اسم دهلاویه. جاده سوسنگرد به دهلاویه دو تا پیچ داره.
محمد علی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس،
اینا تو تاریکی داشتن میرفتن سر یکی از این پیچا شاخ به شاخ میشن با یه کمپرسی که اونم با چراغ خاموش از اون طرف میومده و آقای غلامپور میگه حالا تو اون لحظه اول که ما فقط چیزی حس نکردیم به هوش خودمو که پیدا کردم دیدم غرق در خون هستم و دنبال بچه‌ها گشتم دیدم راننده که کارش تموم شده یا داره تمام میشه پشت سر ناگهان دیدم نیستن یکم تقلا کردم دیدم افتادن پایین غیور اصلی و نظیری افتادن پایین میگه حالا داد و بیا به جایی هم دستمون نمیرسیم میگه که مرحوم سری افتاده مسئول عملیات سپاه اهواز بود اون موقع میگه اونا رسیدن این به ترتیبی خبر شده بودن رسیده بودن ما گذاشتم ما رو تو ماشین تا برسیم به محل درمان میگفت غیور اصلی رو پای من بود تمام مدتم میلرزید بیهوش کاملا در کما در حال لرزیدن میگم داخل بیمارستان که شدیم من دیگه دیدم به شکل عجیبی متوجه نشده تمام پایین تنم پر از خونه نگو غیور اصلی تمام مسیر داشته خونریزی میکرد از سر و این اصلا متوجه نشدن
اقدام و ابتکار شهید غیور اصلی رو باید آغازی برای سپاه به شمار آورد 18 ماه بعد زمانی که فرماندهان جوان سپاه در حال به دست گرفتن سرنوشت جنگ بودن با الگوگیری از عملیات شهید غیور اصلی تاکتیک رزمی سپاه رو پایه‌گذاری کردند. تاکتیکی که تقریباً تا پایان جنگ 8 ساله اصلی‌ترین روش عملیاتی ایران محسوب می‌شد. به این ترتیب باید شهید علی غیور اصلی رو بنیانگذار روش رزم سپاه دونست.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
نام خدا عزوجل ورد سر زبان ما، حضرت حق لم یزل خالق مهربان ما. دوستان عزیز سلام، ممنونیم از اینکه حسن انتخابتون شنیدن برنامه معارف یاران رادیو معارفه. اگر از گذشته با ما همراه هستید ممنون و سپاسگزاریم. اگر تازه به جمع ما اضافه شدید خیلی خوش اومدید. خوشحالیم از اینکه لحظاتی دقایقی در کنار شما هستیم و کارهای قشنگ و زیبای شما رو میشنویم، رصد میکنیم و در موردش اظهار نظر میکنیم. امیدوارم این اظهار نظرهای ما کمک بکنه تا کارهای فاخرتری رو شما ارائه بکنید و درجه یک بشید. ۳۲۹ ۱۵۵۱ و ۳۲۹ ۱۵۵۲ با پیش شماره 025 همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف هستن. هر وقت اراده کردید گوشی رو بردارید و زنگ بزنید، یا گفته های خودتون رو بگید یا محتواهای خودتون رو برای ما بخونید. بریم اولین کار که مربوط میشه به آقا رضای افشار به اتفاق هم بشنویم.
به نام نامی حضرت دوست که همه هستی من از هستی اوست. سلام شنوندگان عزیز، حالتون چطوره؟ شاید ما انسان‌ها در طول روز دچار اشتباهاتی در زندگیمون بشیم که اگر همون بار اول مسئولیت اشتباهمون رو بپذیریم و قبول بکنیم که اشتباه کردیم، شاید خیلی از مشکلات حل بشه و همه چیز به خوبی و خوشی خاتمه پیدا بکنه. اما وقتی که دائم بخوایم اشتباه خودمون رو توجیه کنیم، شاید این مشکلات بعدی رو برامون به وجود بیاره. شیخ بو علی سینا یک جمله بسیار زیبا و معروفی داره، اینکه ما اگر برای یک اشتباه 1000 دلیل بیاریم، اشتباهمون میشه 1001. پس چه بهتر که همون بار اول اشتباهمون رو بپذیریم. میخوام حکایت 4 دانشجویی رو براتون بگم که آخر شب به مهمانی رفتند و برای آزمون فردای اون روز مطالعه نکردند. صبح اون روز به فکر یک نقشه افتادند. اونها سر و وضعشون رو با روغن و خاک کثیف کردند، سپس به دفتر رئیس دانشکده رفتند و ماجرا رو اینطور وانمود کردند که دیشب در راه بازگشت از عروسی لاستیک ماشین اونها منفجر شده و اونها به ناچار ماشین رو تا مقصد هل دادن و به همین دلیل برای امتحان آمادگی ندارن. رئیس دانشکده 1 دقیقه فکر کرد و گفت اونها میتونن 3 روز بعد برای آزمون مجدد حاضر بشن. اونها تشکر کردند و قول دادند 3 روز بعد برای آزمون آماده باشند. روز سوم دوباره به دفتر رئیس دانشکده رفتند. رئیس دانشکده گفت از اونجا که این آزمون بنا به شرایط ویژه مجدداً از اونها گرفته میشه، لازم هر چهار نفر اونها در کلاس‌هایی جداگانه بنشینن. همگی اونها پذیرفتن، چون در سه روز گذشته برای آزمون به خوبی مطالعه کرده بودند. آزمون فقط شامل دو سوال با مجموع 100 امتیاز بود. چیزی که توی دفتر امتحانشون توی برگه امتحان براشون اومده بود این بود: نام شما 1 امتیاز. کدام لاستیک ترکید 99 امتیاز. گزینه ها: 1 جلو سمت چپ، 2 جلو سمت راست، 3 عقب سمت چپ، 4 عقب سمت راست. پند اخلاقی داستان: مسئولیت اشتباهتون رو بر عهده بگیرید، وگرنه زندگی درس عبرتی رو که لازم دارید به شما می آموزد. رضا افشار، باشگاه معارف یاران.
یکی از ویژگی های کارهای آقای افشار، آقای رضا، اینه که در محتواهایی که ارسال میکنه به اون کنه محتوا، به اون اصل محتوا خیلی باید توجه بشه. داره یک پندی، یک توصیه‌ای، یک آموزشی رو در اختیار مخاطب قرار میده که کمک میکنه یک زندگی هدفمند و درستی داشته باشه. یعنی در حقیقت ما داریم میگیم که در تولید محتواهاتون علاوه بر این که به زیبایی کار توجه میکنید، به محتوای کار هم توجه داشته باشید تا پیامه به زیبایی انتقال پیدا کنه. بریم سراغ کار بعدی. من هر وقت میخوام از خانم نوابی یادی بکنم و نامی ببرم بگم کاری ارسال کرده، بلا فاصله تو ذهنم میاد فاطمه نوابی از چناران. ببینید، برای من گوینده این برنامه تداعی کرده این کار رو. چقدر خوبه شما هم این کار رو بکنید. چقدر خوبه وقتی دارید کار رو ارسال میکنید بگید کی هستید، چی هستید و از کجا هستید و دارید موقعیت جغرافیایی خودتون رو هم معرفی میکنید. بریم فاطمه نوابی از چناران رو بشنویم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. من الان اومدم میدان بسیج و در کنار یه مغازه کفش فروشی هستم که دختر خانمی همراه مادرشون پشت شیشه این مغازه ایستادن و دارن کفش های داخل این مغازه رو با دقت نگاه میکنن. سلام عزیزم، حالت چطوره؟
سلام، من حالم خیلی خوبه.
لطفا خودتو برای ما معرفی میکنی؟
بله، من رضوانه ملکانی هستم، 11 ساله، از شهرستان چناران.
رضوانه جان، اوقات فراغت تابستون تو چطوری گذروندی؟ چی کارا کردی؟
من در تابستون به کلاس قرآن رفتم.
معلومه به کلاس رفتن و علم آموزی خیلی علاقه داری که تو تابستون کلاس قرآن میری.
بله، من به کلاس قرآن و کلاس تابستونی خیلی علاقه مندم.
امسال داری میری کلاس چنده؟
کلاس پنجم.
برای سال تحصیلی جدیدت خریدای مدرسه‌تو انجام دادی؟ چیا خریدی؟
من کیف و فرم مدرسه رو گرفتم و امشب میخوام برم که لوازم تحریرم رو بگیرم.
تو این تعطیلات تابستون دلت واسه کیا تنگ شده؟
مدرسه، همکلاسیام و معلمم.
از اینکه ماه مهر نزدیکه و قراره بری مدرسه چه احساسی داری؟
خیلی خوشحالم و در تقویم روز شماری میکنم.
از حالای گذشته خاطری از روزهای مدرسه داری که تو ذهنت موندگار شده باشه و برامون تعریف کنی؟
برای خاطره خوب، ما روزی معلممون به ما گفتش که در مدرسه به ما فروشگاه داریم، مثلا هر کسی میتونه وسایلی بیاره و اونجا بفروشه و منم از وسایلای مغازه برای اونجا بردم
و فروشندگی کردی؟
بله.
درود بر شما، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردی.
خواهش میکنم.
انشالله که در زندگی و علم و تحصیلت هم موفق باشی.
خیلی ممنون از شما.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیزی که با این گزارش همراه بودید ممنونم و خدا نگهدار.
خانم فاطمه نوابی از چناران، دست شما درد نکنه، عالی، درجه 1. ممنونم، ممنون از همه شمایی که کارهای زیبای خودتون رو برای ما ارسال میکنید تا هم شنیده بشید و ما هم در موردش اظهار نظر کنیم. درود، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.